أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كلمه اطاعت تكرار شده است در فصل اول، فقط اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. بعضی از مفسرین این تکرار را برای تأکید یاد کردن که تکرار شده است برای تأکید، در حالی که این چنین نیست. گاهی عدم تکرار برای تأکید است نه تکرار. اگر با یک امر بفرماید اطیعوا الله و رسول، این خیلی قوی تر است تا بفرماید اطیعوا الله و اطیعوا رسول. یه وقت است که معطوف با معطوف علیه همسان، اینجا تکرار برای تأکید است، یعنی میگوید اکرم زیدن و اکرم امرن، نمیگوید اکرم زیدن و امرن. اینجا تکرار برای تأکید است. یک وقت است که نه، معطوف به معطوف علیه یک درجه نیستند. معطوف علیه فرض کنید امام است، معطوف یکی از علماست. اگر کسی بگوید اکرم علیاً و عمارا، این مفید تأکید است. اکرم علیاً علیه السلام و عمارا، اکرم علیاً علیه السلام و سلمان، اکرم علیاً علیه السلام و ابوذر، این مفید تأکید است. اینجا نفی تکرار مفید تأکید است. پس اگر معطوف و معطوف علیه یکسان باشند، تکرار مفید تأکید است، مثل اکرم زیدن و اکرم امر. ولی اگر معطوف و معطوف علیه یک درجه نباشند، معطوف علیه به مراتب افضل باشد، حذف اون فعل نشانه تأکید است. در اینجا خب رسول الله صلی الله علیه و سلم از اولو الامر افضل است، چون که ذات اقدس اله هم از رسول خدا افضل است. اگر قرص تأکید بود میفرمود اطیعوا الله و رسول، نمیفرمود اطیعوا الله و اطیعوا رسول. پس تکرار همه جا برای تأکید نیست، گاهی ترک تکرار مفید تأکید است. در اینجا نکته تکرار همان است که در اوائل بحث گذشت، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دو سمت دارد. یک سمتش همون ابلاغ پیام الهی است، که در اون سمت اطاعت او در حقیقت همون اطاعت خداست، چون چیزی از طرف خود ندارد. سمت دیگر رهبری و ولایت اوست، که آیه سوره 8 ناظر به آن است، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. یعنی نه تنها اون چرا که پیامبر از طرف خدا نقل کرده است، مثل وجوب نماز و روزه و حج و زکات اطاعت کنید، بلکه دستورهای رهبری او را هم اطاعت کنید، اون چرا هم که به عنوان سنن و نویست اطاعت کنید. پس در اینجا تکرار برای افاده اون نکته است نه برای تأکید. مطلب دوم آن است که فرمود از اولوالامر اطاعت کنید، و بعد فرمود اگر در چیزی نزاع کردید به خدا و پیامبر مراجعه کنید. اولین نزاعی که رخ داد تشخیص اولوالامر است، که اولوالامر کیانن. برای حل این نزاع هم باید به قرآن مراجعه کرد، هم به سنت پیغمبر. به قرآن که مراجعه کردیم، از نحوه اطلاق امر به دست آمد که این امر امر مطلق است، یک، و امر مطلق جز از فرمان معصوم صحیح نیست، این دو. پس اولوالامر باید معصوم باشن، این سه. از خود آیه برمی آید که اولوالامر باید معصوم باشن. پس ما در تشخیص اولوالامر اگر نزاع کردیم، وقتی به قرآن کریم مراجعه بکنیم، میبینیم قرآن کریم اولوالامر را معصومین علیهم السلام معرفی میکند. از بعضی از روایات اهل بیت علیهم السلام برمی آید که منظور اولوالامر معصومین است، و اون این است که فرمودن اولوالامر را خدا در آیه سوره مائده مشخص کرد، که فرمود انما ولیکم الله و رسوله، آیه 55 سوره مائده، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما خدا و پیامبر است و این گروه. این گرچه در باره خصوص هست امیر سلام الله علیه نازل شده است، اما به دو نکته بر سایر اهل بیت هم تطبیق شد. یکی این که طبق ادله قطعی فرقی بین حضرت امیر و امامان 11 گانه دیگر نیست، همشون یک حکم دارن. نکته دوم آن است که خود این بزرگواران هم همین کار را کردن، یعنی در حال رکوع نماز صدقه دادن. گرچه امیرالمؤمنین علیه السلام پیشگام بود و آیه درباره او نازل شد، ولی ائمه دیگر هم این کار را کردن. طبق این دو نکته در روایات ما این آیه 55 سوره مائده را ائمه بر خودشون تطبیق کردن، فرمود ما اینیم. خب پس صغرای این قیاس در آیه 55 مشخص شد، کبرای قیاس در آیه محل بحث سوره نساء مشخص شد. یعنی در آیه 55 سوره مائده مشخص شد که اولوالامر اهل بیتن، در آیه محل بحث سوره نساء فرمود اولوالامر مفترض الطاعه‌ان، پس اهل بیت مفترض الطاعه‌ان. صغرا این است که اهل بیت اولوالامرن، کبرا این است که هر کسی که جزء اولوالامر باشد اطاعت او واجب است، نتیجه این که اهل بیت مفترض الطاعه‌ان. اگر انشاءالله فرصت کردید، که حتما باید فرصت بکنید، یک دور این کتاب الحجه کافی را که ببینید، برای شما که شمس فی رابعت النهار می شود، مقام امام، علم غیب امام، ولایت تکوینی و تشریعی امام، فقط کافی را که شما ببینید، کافی است که شما را قاطع بکند به اینکه اینها مظاهر علم و قدرت ذات اقدس الهند و مفترض الطاعه‌ان. چه رسد به روایاتی که در سایر کتب جوامع روایی ماست. خب اینم دو مطلب، که اولوالامر در آیه 55 مائده مشخص شد که صغرای قیاس است، و اولوالامر مفترض الطاعه‌ان در همین آیه محل بحث. فخر رازی در تفسیر کبیرش اصراری دارد که منظور اولوالامر علما نیستن، امرا نیستن، حکام نیستن، منظور اهل اجماع هن. بعد میرسد به حرف امامیه، میگوید اون چرا که روافض گفتن که منظور از اولوالامر معصومین علیهم السلام، این فی غایت البعد، خیلی بعید است. چرا لوجوهن، سه وجه ذکر میکند برای اثبات اینکه اون چرا که شیعه فرمودن این خیلی از آیه دور است. اول اینکه میگوید شیعه میگوین منظور اولوالامر ائمه معصومین علیهم السلام. وجه اول بعد این قول این است که ما اگر بخواهیم ائمه را نشناخته، معصومین را نشناخته اطاعت کنیم، اطاعت معصومینی که ناشناسند اونها را نشناختیم بر ما واجب باشد، این میشه تکلیف ما لا یطاق. اگر چنون شه اطاعت اینها بعد از شناختن واجب باشد، این امر می شود مشروط. یعنی اولوالامر به شرط این که اونها را بشناسی و به اونها دسترسی داشته باشی اطاعت اونها واجب است. این امر می شود مشروط، و اگر امر مشروط شد دو تا خلاف ظاهر در او به کار برده می شود. یعنی اینکه ظاهر خود امر واجب مطلق است نه مشروط، این یک. یعنی صرف این گفتن اطیعوا ظاهرش واجب مطلق است دیگر. در اصول هم ثابت شد که امری که از طرف مولا صادر شده است اگر محفوف به قرینه نباشد ظاهرش اطلاق است. این یک نکته. نکته دوم وحدت سیاق است. این اطاعت خدا واجب مطلق است، اطاعت رسول خدا واجب مطلق است، و اطاعت اولوالامر هم باید واجب مطلق باشد، دیگر نمیشود مشروط باشد به معرفت اینها. پس طبق این دو نکته اطاعت میتواند مشروط باشد، مطلقش هم که تکلیف مالای طاق است. این وجه اول. وجه دوم این که کلمه اولوالامر جمع است، و امام مفترض و طاعه پیش شیعه در هر اصلی یک نفر است نه چند نفر. در حالی که این اولوالامر جمع است و امام مفترض و طاعت در هر زمانی بیش از یک نفر نیست و حمل جمع بر مفردم خلاف ذات است. این دو. سوم اینکه اگر منظور از اولوالامر امامان معصوم باشد، چون قول معصوم برای همیشه و برای همه حجت است، باید در اون بخش دوم که فرمود فإن تنازعتم فی شیئین، اونجا می فرمود فردوه الی اولی الامر، چرا اونها را مرجع قرار نداد و فرمود فردوه الی الله و رسول. به این سه دلیل حرفی که رافضه می زنند فی غایة البعد است. خب، اما حرف اول، هر امری که به موضوع تعلق گرفته است، این طبعاً مشروط به وجود اون موضوع است. این نمیگن مشروط. اگه گفتن اکرم العالم، یعنی اگر عالمی موجود شد و تو او را شناختی اکرام واجب است. اون چرا که میگوین ظاهر امر مطلق است و مشروط نیست، یعنی این هیئت قیدی ندارد. وجوب اکرام عالم مطلق است و قیدی ندارد. اما اینکه عالمی در عالم باید موجود باشد به شما بشناسید، یک قید طبیعی است که هر موضوعی محمول خود را و حکم خود را تغییر میکند. این که اشتراط نیست که. مگر هیچ اصولی گفته است که ظاهر امر مطلق است حتی نسبت به تشخیص موضوع و احراز موضوع؟ این قید طبیعی است که نهفته است. ما اگر شک کردیم که این عالم که اکرام می‌شود عدالت شرط اوست یا نه، اطلاق امر نفی می‌کند اشتراط عدالت را. اگر شک کردیم که این عالم باید از فلون نژاد باشد یا نه، اطلاق امر نفی می‌کند. این گونه از شرایط محتمل را اطلاق نفی می‌کند. اما اصل وجود موضوع و علم به موضوع یک شرط نهفته در هر امر مطلق است. اینه که نمیگن مایه اشتراط امر که وقتی گفتن اولوالامر را اطاعت کنید، یعنی اولوالامر موجودی که شما ای را شناختید باید اطاعت کنید. منتها این امر نسبت به موضوع خود واجب مطلق است، یعنی شرط شرط تحصیلی است نه حصولی. نه اینکه اگر چنونچه فرصت کردی اولوالامر را شناختی اطاعتش واجب است، نه، باید بروی تحصیل کنی بشناسی. مثل اینکه اطیع الرسول، خب کسی هنوز پیغمبر را نشناخت ولی شنید که یک کسی ادعایی دارد و تحدی میکند، خب برو واجب است بروی تحقیق کند. این گونه از مقدمات جز مقدمات تحصیلی امر مطلق است نه حصولی. نه یعنی اگر یه وقتی فرصت کردی اتفاقا شناختی اطاعتش واجب است، نه، باید بروی تحصیل کنی معرفت را. تحصیل معرفت رسول واجب است، این منافی با اطلاق امر نیست. پس تحصیل معرفت اولوالامر واجب بودن، این منافی با اطلاق امر نیست. هیچ امر مطلقی نسبت به موضوع خود مطلق نیست، نسبت به موضوع خود محدود است. این مسئله اصولی. قهرن درباره اتی او اون دو نکته گفتن که امر مطلق است، بگیم به اطلاق خود باقی است، وحدت سیاق محفوظ است، اطلاق امر محفوظ است، منتها موضوع باید احراز بشود. و اما شبه دوم ایشون، این هم وارد نیست، چون این که مربوط به عصر خاص نیست که، این مربوط به جمیع اعصار الی یوم القیامه است. بعد می فرماید به این که شما از اولوالامر اطاعت کنید، یعنی این 14 معصوم که از یک نظر ولی امرن و گذشته از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، اون 12 امام که دارای مقام امامتن، از این باید اطاعت کنید. به جامعه اسلامی و ایمانی دستور میداد که از اولوالامر، یعنی از این گروه باید اطاعت کنید. منتها هر کسی در عصر خود تابع زمان خود و تابع امام زمان خواهد بود. این یک نکته. نکته دیگه این است که الان ما که در محضر وجود مبارک ولی عصر ارواح نافدا هستیم، بر ما اطاعت 14 معصوم واجب است که 13 تاشون مسئولیت رسمی دارن، حالا یا رسالت یا امامت، و یکی که فاطمه زهرا سلام الله علیها است، گرچه نه امام است پیغمبر، ولی از اون نظر که معصوم است سخن او حجت است. الان بر ما اطاعت اولوالامر واجب است. یعنی کسی میتواند بگوید الان روایت امام صادق بر ما حجت نیست؟ نه، اطاعت رسول در زمان حیات او مشخص است، بعد از ذهلت او اطاعت از سنت اوست. اطاعت اولوالامر هم همین طور است. ما که اولوالامر ما نظیر زمامداران بشری نیستن که وقتی مردن ازا ماتفات. اولوالامر ما چه در زمان حیاتشون چه بعد از رحلت و شهادت، چون مفترض طاعن، بنابراین جمع هم الان به قوت خود باقی است. همین که رسول خدا رحلت کرد و وجود مبارک هست زهرا علیها السلام رحلت کرد، وجود مبارک هست امیر سلام در رحلت کرد، نوبت به امام حسن رسید. کسانی که در محضر امام حسنن 4 تا ولی امر دارن. اینا که نمیتونن بگن که حالا اونا که گذشتن مفترض اطاعت نیستن که. و همچنین کسی که در زمان امام ششم یا هفتم یا هشتم علیهم السلام است، نه تنها ولی امر او امام همون زمان است، بلکه ائمه پیشین علیهم السلام هم مفترض اطاعت او هستن. حیات و ممات ما به این بسته است دیگر. ما نه تنها در حالی که زنده هستیم میگوییم اینها ائمه ما هستند، در تلقین ما هم همین حرفا رو به ما یاد میدن دیگر. حیان و میتن اینا مفترض الطاعه هستند پیش ما. بنابراین این کلمه اولوالامر که جمع است به 2 نکته بر قوت خود باقی است. اما اشکال سوم فخر رازی این که گفت فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، و خدا نفرمود که اگر تنازع کردید به امامان معصوم مراجعه کنید، برای آن است که اگر ما در اصل معنای اولوالامر نزاع کردیم به کی مراجعه کنیم، که اولین نزاع داخلی مفسران همین است دیگر. این که دیگر معقول نیست متنازع و فیه مرجع باشد. که ما الان نزاع داریم، حداقل 5 قول رسمی در بین ملل اسلامی است که اولوالامر کیانه. خب اینی که محل اختلاف است و متنازع اون فی هست، این که نمیتواند مرجع باشد. که مرجع واقعی هست، ولی هنوز کسی تشخیص نداد. که پس این 3 نکته که فخر رازی گفتن، همه اینها فی غایت البعد است، نه اینچرا که امامیه فرمودن. بسیار خوب، اگر چنون که ثابت شد که اولوالامر کیانن، ما در اون چیزهای دیگر همونطوری که به خدا و پیامبر مراجعه میکنیم به اولوالامر مراجعه میکنیم، چون در همون سوره مبارکه نساء اولوالامر را مرجع قرار داده است در کنار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. مسئله مرجعیت اولوالامر را در آیه 83 سوره نساء مشخص کرد که بعدا خواهد آمد. همون به ازا جا هم امر من الامر ابن خوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولوالامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اگر یه چیزی برسد فورا اینها رازداری نمی کنند و افشا می کنند. خب اگر ایرو به پیغمبر و اولوالامر برگردونن، اون راهش را استنباط می کنند. یعنی هم پیغمبر مرجع است، هم اولوالامر مرجع. اگر چنون چه ثابت شد که اولوالامر کیست، از اون به بعد یکی از مراجع علمی و منابع ما همونطوری که قرآن است و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، سنت اولوالامر هم خواهد بود. اما اولین نزاع این است که اولوالامر کیست. لذا در آیه 83 همین سوره نساء که در پیش داریم به خواست خدا، اولوالامر مرجع شناخته شده. در آیه محل بحث در سوره نساء، اولوالامر چون خودشون محل اختلافن متنازعون فیهن، مرجع نخواهند بود. مطلب دیگران است که در آیه فرمود برای تشخیص حق و تعیین رفع اختلاف به 2 چیز مراجعه کنید، به خدا و پیامبر. معنای رجوع به خدا یعنی رجوع به کلام خدا یعنی قرآن. معنا رجوع پیغمبر یعنی رجوع به سنت جامعه او، که این را ائمه علیهم السلام هم معنا کردن که رجوع الی الله یعنی رجوع به کتاب خدا، و رجوع به رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی مراجعه به سنت جامعه غیر مفرقه اون حضرت. حالا که ما به سنت پیغمبر مراجعه بکنیم، میبینیم که منظور از اولوال امر کیانه. بسیار از بزرگان ما مثل مرحوم مفید، مرحوم شیخ طوسی اینا رو جمع کردن. تلخیص مرحوم شیخ طوسی در باب امامت یکی از منابع قوی و قویم کتاب شریف القدیر مرحوم امینی رضوان الله علیه است. مسئله اینی تارکم فیکم و سقر این کتاب الله به اطرتی از اون مصادر قوی است که فریقین نقل کردن. جریان قدیر از این قبیل است، تیر مشوی از این قبیل است، علیون معلحق از این قبیل است، تفسیر آیه تطهیر از این قبیل است، جریان حدیث کسا از این قبیل است. اینا رجوع به سنت پیغمبر است دیگر. مرحوم آیه امینی رضوان الله علیه که راه مرحوم میرسید حامد هندی رضوان الله علیه را صاحب ابقات را طی کرده است، اینا که نیامدن روایات شیعه را نقل بکنن که. این روایاتی که اهل سنت نقل کردن درباره مرجعیت اهل بیت نقل کردن دیگر. الحق لمن سبق، ابقات اون بزرگوار خب یه اصلی بود برای القدیر مرحوم امینی. نوع این روایات رو این آیون از فریقین نقل کردن. حالا اون که در جوامع روایی ماست که مفروع عن هست، ولی در جوامع روایی اهل سنت درباره مرجعیت اهل بیت روایات فراوانی، لذا تا یه مدتی سعی میکردن حدیث نقل نشود و کتمان بکنن، یا همونطوری که آیات تورات و انجیل را تحریف کردن احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم تحریف کنن یا تفسیر به رأی کنن به مانندان. پس رجوع به سنت پیغمبر مشخص میکند که اولوالامر کیانند دیگر. فإن تنازعتم فی شیئین فردوه الی الله و الرسول. ما روز قبلم این تفسیر نور سقرین رو آوردیم که تبرکن بعضی از روایات رو بخونیم، نرسیدیم. ولی امروز هم مختصری از این روایات رو میخونیم. شما به جلد اول تفسیر نور سقرین صفحه 497 تا پایان این بحث که چند صفحه است و روایات فراوانیست مراجعه فرمایید کافی است. روایات اگر بعضی ها ضعیف باشد، روایات حسنه و موثقه و صحاح اونقدر هست که ترمیم میکنه. روایت اول از امام باقر سلام الله علیه سوال شده است تا میرسد به اینجا که خود حضرت فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ایانا انا خاصه، فقط ما منظوری. امر جمیع المؤمنین الی یوم القیامه بطاعتنا، تمام مؤمنین تا روز قیامت به طاعت ما مأموره. روایت بعدی که از عیون و اخبار نقل شده است، فضل بن شازان میگوید عللی را امام رضا سلام الله علیه ذکر کرد چندین بار، مرتن بعد مره و شیئن بعد شی. اون روز مسئله رسمی خراسان هم مسئله ولایت و امامت بود که بنر عباس یه سبکی حکم کردن و میخواستن مسئله امامت را به معنای همون اولوالامری و به معنای زمامداری منتخب مردم و یا مثلا هر کی بالفعل منتخب هست و امثال ذلک کنم. در اونجا حضرت فرمود که فإن قال فلمه جعل اولو الامر و امر به طاعتهم قیل لعلل این کثیره، و علل فراوان را حضرت میشمرد که اولو الامر مفترض و طاعت هستن، برای اینکه مردم بدون رهبر و ولی نمیتوانند زندگی کنن و یک کسی باید باشد که امین مردم باشد، اونگاه این را بر خودشون تطبیق کردن و لاغیر. یه روایت مفصلی است که در هر عصری هم بیش از یک امام نمیتواند باشد. بعد در فین قال فلم لا یجود ان یکون الامام من غیر جنس رسول. حالا امام چرا از سنخ رسول نباشد، از جنس رسول باشد؟ رسول معصوم است، امام ممکن است غیر معصوم باشد، چرا حتما باید از سنخ او باشد؟ فمود لعلن منها انه لما کان الامام مفترز الطاعه، چون مفترز الطاعه است باید یک خصوصیتی داشته باشد تا اینکه مفترز الطاعه باشد. روایت مفصل و معللی هم است. روایت سوم که در کتاب کمال الدین و تمام النعمه آمده است این است که وجود مبارک امام باقر می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، فبود الائمة من ولد علی و فاطمه علیهم السلام الی ان تقوم الساعه. روایت بعدی که از جابر بن عبدالله انصاری است میگوید وقتی که این آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا نازل شده است، قلت یا رسول الله، من به حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض کردم عرفنا الله و رسوله، خدا و پیغمبر معلومم، فمن اولو الامر الذین قرن الله طاعتهم بطاعتک. اولو الامر کیانه؟ فقال علیه السلام هم خلفاء یا جابر و ائمة المسلمین من بعدی، اولهم علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی المعروف فی التورات بالباقر. و ستدرکو یا جابر فاذا لقیته فقرأه من السلام، ثم صادق جعفر ابن محمد، ثم موسى ابن جعفر، ثم علي ابن موسى، ثم محمد ابن علي، ثم علي ابن محمد، ثم الحسن ابن علي، ثم سمي و كني حجة الله في أرضه و بقيته في عباده ابن الحسن ابن علي عليه السلام. ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض و مغاربها، باك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. قال جابر فقلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينتبع الشيعة به في غيبته؟ جابر به حضرت عرض کرد که در زمان غیبت اون بزرگوار که شما فرمودید اون امام دوازدهم غایب است، شیعیان از او بهره‌مند میشوند؟ فقال عليه السلام ای والذي بعثني بالنبوة، بله، انهم ينتفعون به ويستزئون بنور ولایتی فی غیبته کانتفاع الناس بالشمس و انتجلاها السحاب. مردم همونطوری که از آفتاب پشت پرده استفاده میکنن، گرچه آفتاب را نمیبینن، از وجود مبارک ولی عصر استفاده میکنن، گرچه او را از نزدیک زیارت نمیکنن. در توقیع مبارک خود هست حجت هم هست که ما در زمان غیبت چگونه از شما استفاده کنیم، شما همین جواب را دادن. یا جابر هازام مکنون سر الله و مخزون علمی فکتم هو الا عن اهله. بزرگان قبلی که الان بعضیشون متهمن به تسنن، اونا تو کتاب ها خودشون بر این که این حادثه ها پیش نیاد همه این دوازده امام را با اون لقب خاصشون و با اون معجم و مهمل بودن القابشون ذکر می کردن. مثلا تو فتوحات مکیه این هست: شعرانی صاحب یباقی، یعنی مال چند قرن قبل، 4-5 قرن قبل است حداقل، علامه تفصیل یادم نیست ولی ما 4-5 قرن قبل است. ایشون در 4-5 قرن قبل فتوحات مکیه ابن عربی را تلخیص کرد و در همون کتاب میگوید به اینکه خیلی از حرف هاست که مال خیلی از بزرگان نیست ولی به دست بیگانه ها رسید و کتاب ها را مدسوس کردن و اینا را به نام این بزرگان نوشتند و اینا را بدنام کرد. بعد اسم میبرد که فرون کتاب مال فرون مؤلف است، در اون حرفایی است که مال او نیست، چند تا ثابت میکنه. بعد میگه درباره ابن عربی هم همین طور است، این مال 4-5 قرن قبل است. حالا اون مقداری که مونده به دست صاحب الیواقیت مونده داد خلاصه میکنه. این الیواقیت هم دو جلد است که خلاصه فتوحات است. میرسد به بابی که القاب وزرای مهدی عجل الله فرجه الشریف مشخص میکند، باب و وزراء المهدی. در اونجا وجود مبارک حضرت را معرفی میکند، میگد اسمش چی و کنیش چی؟ ابن الحسن العسکری، ابن علی النقی بالنون، ابن محمد التقی بالتا، ابن علی الرضا، ابن موسی الکاظم، تا برسد بست امی سلام الله. این حرفایی است که شعرانی در یواقی در 4 قرن قبل گفته، این حرفای فتوحات است و خلاصش. الان شما به این فتوحات 4 جلدی طبع بولاغ ترکیه که مراجعه میکنید، یعنی عین و اثری از این حرفا نیست. فقط در فتوحات دارد که مهدی منتظر ابن الحسن است، چون سنی ها رو ابن الحسن میدانند. ما مهدی موعود نداریم، مهدی موجود موعود خصیصه ما شیعه هاست. وگرنه مهدی موعود را غیر ما هم قبول دارن، اونی که مخصوص ماست ما در نوع گفته ها مواظب هستیم میگیم مهدی موجود موعود اروان فدا، این مخصوص عقیده شیعه هاست. وگرنه مهدی موعودی که در آخر زمان خواهد آمد او را خیلی اقوام غیر از ما قبول دارن. این که نشان تشیع نیست، اینه که الیوم موجود است و الیوم حی است، حاضر است و لقب شریفش و سیر شریفش هم همین است که با این چند واسطه فرزند حسین ابن علی است، نه ابن الحسن است. خب حالا چه بلاهایی به سر این کتاب در آوردن که تازه بعد از 8 قرن به این صورت به دست ما رسیده است؟ اینی که چهار قرن قبل خود شعرانی میگوید این است. این چنین نیست که به غیر نسخ خطی بتوان اعتماد کرد مگر اون چاپی هایی که مقابل شده است با نسخ خطی و یدن و ید در حوزه های علمیه مثل کتاب های شیعه به اصالت پذیرفته شده باشد. به هر تقدیر این که میدید در روایات ائمه علیهم السلام تک تک اینها، اسامی اینها، اسم پدرها اینها، اسم مادرها اینها مشخص است، برای اینکه بیگانه نیاید به دایی در سر نپرورند. اومد حدیث ثقلین هم هست که مخصوص به شیعه ها نیست، اون هم نقل کردن. روایت بعد از آن درباره ائمه فرمود اینها مواضی انبیا هستند، فقط شریعت نمی آورند. باز روایت بعدی دارد که فحمد الله الذي عرفكم ائمتكم وقادتكم حين جهدهم الناس، اینا رو مشخص فرمود. امام صادق سلام الله علیه فرمود از حضرت امیر شروع کرده تا به خودش که انشاءالله فرصت بکنید حداقل این کتاب الحجه کافی را چه در سخنرانی های محرمتون چه در جلسه هایتون حتما در این ماه شریف محرم که تبلیغ تشین برید، غیر از اون سخنرانی های عمومی که جنبه تبلیغی دارد به خیلی هم لازم است، یک جلسات تعلیمی هم داشته باشید. حالا جوان ها شد، سالمندان شد، در هر شهری حالا یا روستایی هر جا تشریف دارید، بالاخره یه چند نفری هستن که اهل تعلیم باشن، غیر از توده مردم که اهل تبلیغن، با اونها جلسه های داشته باشید، مطالب علمی را تنزل بدید که اونها غیر از تبلیغ واقعا تعلیم هم داشته باشن. عیب ندارد کتاب رو همراهتون میبرید، بگید این کافی است، اینم روایت است، اونا یادداشت میکنن 20 روایت 30 روایت، هر جا تشریف برید بالاخره این 40 تا حدیث رو در این 10 روزه ممکنه یاد اونا بدید که بالاخره یا صبح یا عصری، ولو لازم نیست اسناد این حدیث را، خود متنش متن مختصر انتخاب بفرمایید که اونا واقعا بتونن تو جزوه بنویسن، بعدم یاد بگیرن دیگر، که این بشه تعلیم در حقیقت. این اعمالی که بزرگان داشتن همین بود دیگر. نوع این علما از مرحوم شیخ موفق، اینا عمالی داره، شیخ طوسی عمالی داره، سید مرزا عمالی داره، اینا یه سلسله تبلیغات عمومی داشتن که خب در منابر و روزهای جمعه تو خطبه ها و نماز جمعه ها و نماز جماعت ها میگفتن برای توده مردم. یه سلسله درس فقهی داشتن که اون حساب دیگری داشت. یه سلسله حدیث بود که املا میکردن، این هم جلسات خصوصیشون بود دیگر. شما هم هر جا تشریف بودی حتما یه اعمالی داشته باشید، حالا لازم نیست که 100 نفر باشن 200 نفر باشن، حالا هر چه در اون جمعیت بود از 2 نفر گرفته تا 200 نفر. الحمدلله.